تکنولوژی بدیم یا خودمون خلق کنیم و باز مهندسی کنیم. به هر حال این برنامه گفته تا پایان برنامه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کنه. پس شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی، یک کمیسیون عالی مسئولیت زیرساخت داشته. این یک وجه که میتونسته پیگیری کنه، حالا تا چه حد دولت باهاش همراهی نبوده. کرده چقدر تونسته همگرایی ایجاد کنه، چقدر تونسته وحدت ایجاد کنه، چون خیلی از دستگاه‌ها الان زیرساخت دارند خب، ولی مستقل زیرساختشون رو انجام میدن. دوم، یک کمیسیون عالی ارتقای محتوا زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی است. خب اینا مواد زیادی فراهم کردن. مثلا میگم در حوزه سواد رسانه اومدن دستورالعمل نوشتن، آیین نامه نوشتن، جلسات متعدد گذاشته شده، این رفته تو شورای عالی فضای مجازی پشت درگاه تصویب مونده، وقت یا نوبت رسیدگی بهش نرسیده. چرا؟ برای اینکه احتمالاً زمان جلسات شورای عالی فضای مجازی اونقدر فاصله هاش زیاد شده که در این فاصله برنامه که 5 سال هم بیشتر نبوده فرصت نشده به اینا برسی. لذا کمیسیون عالی سومی وجود داشته علاوه بر این دو کمیسیون که میتونستن به شبکه ملی اطلاعات. الان وزارت آی سی تی میگه، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میگه آقا من که شبکه ملی اطلاعات هم رو درست کردم، من فیبرم رو کشیدم، سیستم های مخابراتیم رو تجهیز کردم، اپراتورم رو تجهیز کردم، اما کو محتوا؟ محتوا چی فراهم کرده؟
آی دکتر، بخش بعدی ما بحث محتواست، یعنی همونجوری که حضرت علی اشاره فرمودید. اما ما چون این برنامه رو تقسیم کرده بودیم به چند محور، یه محورش بحث در واقع شبکه ملی اطلاعات هست که بتونیم یک شبکه ایمن، یک شبکه کمی، یک شبکه کیفی داخلی داشته باشیم، اهمیت داشت. برای این موضوع اومدیم ابتدا به موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداختیم. اگر اجازه بفرمایید همچنین با آقای دکتر حسینی برگردیم به استودیو، بخش بعدی رو در حوزه محتوا در واقع ادامه بدیم، چون مهمترین مسئله‌ای که در بحث فضای مجازی اهمیت پیدا می‌کنه تولید محتوا و نشر محتوا است، وگرنه بستر که به خودی خود اقدامی رو نمی‌کنه. اما به جهت این که نیازمند پیش نیازه ما اشاره داشتیم، انشاءالله برمیگردیم به استودیو، در خدمتون خواهیم بود با بحث محتوای اطلاعات در شبکه فضای مجازی و متولیان این حوزه به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
اسمتون چی آقا؟
اسم من یاشار.
اسم من امیر حسین.
من مریم هستم.
من ایرانم.
اسم من علیه.
من ایرانم.
اسم من زهراست.
من ایرانم.
اسم من محمده.
من ایرانم.
اسم من گلاره است.
من ایرانم.
اسم من میلاده.
من ایرانم.
من سارا.
من ایرانم.
من ایرانم.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
منو دریو. منو بارو. منو آسمون صدا کن. واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن. منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن. منو بی منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن. اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
با سلام و مجدد خدمت شنوندگان گرامی و دوستان و همراهان همیشگی برنامه پیشران از رادیو فرهنگ، بحث را ادامه میدیم در خدمت جناب آقای دکتر حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر نجفی، استاد و مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد رسانه. همونجوری که در بخش قبلی برنامه اشاره شد، بحث اصلی ما در حوزه فضای مجازی است. حوزه فضای مجازی امروز اهمیت فراوانی پیدا کرده و تونسته نقش بسیاری رو در همه زمینه‌ها از حوزه آموزش، فرهنگ، اطلاعات، بازی‌های رایانه‌ای و خیلی از مسائلی که در بر می‌گیره به خودش اختصاص بده. آن چیزی که مهمترین مسئله‌ای هم که در بحث فضای مجازی مطرح است، بحث محتوا هست. برنامه‌های محتوایی که در واقع فضای مجازی تولید و منتشر میشه، نقش بسیار مهمی داره در رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه. جناب آقای دکتر حسینی، می‌خواستم شما بفرمایید که ما در تولید محتوا، یعنی برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی در تولید محتوا چی هست؟ متولیان برنامه تولید محتوا در فضای مجازی چه کسانی هستند و چگونه ما می‌تونیم ورود بکنیم به بحث تولید محتوا و اندیشه و فرهنگ اسلامی ایرانی رو رواج بدیم در سطح فضای مجازی که یک حوزه بین المللی هم هست؟
خب، استفاده کردیم از بیانات جناب آقای دکتر نجفی و اشاره کردن که از جهت سخت افزار وزارت فناوری ارتباطات کارهای متنوعی رو انجام دادن که البته باید اون شبکه ملی اطلاعات به شکل کامل تحقق پیدا کنه و ما بتونیم هر حال در یک بستر امن محتوای لازم رو داشته باشیم، نه تنها برای داخل کشور بلکه دوستداران انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت، همه عزیزانی که میخوان با ما در ارتباط باشن. دیگه الان فضای مجازی مرزهای جغرافیایی رو پشت سر گذاشته و به راحتی میشه با همه مردم دنیا در هر جایی تماس داشت. ولی خب بالاخره افرادی که میخوان با جمهوری اسلامی در تعامل باشن، دیدگاه ها و نظراتشون رو بگن، گاهی اوقات در یک مکانهای زندگی میکنن مثل عربستان، جاهای دیگه، که اینها تحت یک سلطه و دیکتاتوری هستن که براحتی نمیتونن بیان و حضور پیدا کنند. اما اگه ما یک بستر امنی رو فراهم بکنیم، براحتی این عزیزان میتونن با ما در تماس باشن و ما میتونیم اون پیام هایی که داریم مبادله کنیم با هم. و همطور که مستحضر هستید، رهبری فرمودن که اگر من مسئولیت خطیر رهبری رو نداشتم، مهمترین کار در نزد من مسئولیت فضای مجازی بود. خب این عنایت شخص اول کشور هست که این همه مشغله دارن اما اهمیت کار رو کاملا متوجه هستن، ظرائف کار رو درک میکنن و بعدم توصیه میکنن. امیدواریم که انشاءالله دولت آینده و در رأس اون رئیس جمهور که رئیس شورای عالی فضای مجازی هست، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشه. نه اینکه حالا اگر یک فرصتی شد، یک زمانی تونستند حالا در رده کارهای دست چندم تلقی بشه، نه، اینا باید در اولویت باشه. همطور که گفتم، به ویژه در شرایط فعلی که دیگه داره همه چیز میره به سمت فضای مجازی و انشاءالله در برنامه هفتم هم توجه بیشتری بشه. درسته که در برنامه ششم هم بندهای وجود داره و مواردی رو اونجا بیان کردن، اما کافی نیست و لازم هست که در این باره کار بشه. مثلا یکی از تأکیداتی که رهبری داشتن این که فضای مجازی را به نفع ارزش‌های ملت مدیریت کنید و امروز قوت و قدرت در فضای مجازی یک امر حیاتی است. همین بحث سبک زندگی که الان شما اشاره کردید، خب از طریق فضای مجازی داره سبک زندگی غربی به تدریج آرام آرام در جامعه ما رسوخ پیدا میکنه، در حالی که خب ما باید در این باره پیشگام باشیم، پیشتاز باشیم، تلاش گسترده‌تری رو انجام بدیم. یا نکته دیگری که در بحث پدافند و اینها مطرح بود، ببینید در ماده 109 در حوزه پدافند غیر عامل، دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری اقدام کنه. خب ببینیم، واقعا ارزیابی کنیم دیگه در پایان این دوره، ببینیم چقدر در این زمینه توفیق حاصل شده. و بحث سواد رسانه‌ای که اشاره کردید مسئله بسیار مهمی هست و اگر جامعه ما از سواد رسانه کافی برخوردار نباشند و روز به روز ارتقا پیدا نکنه سوادشون، خب بالاخره دیگران میان و با اون تبحری که دارن، شیوه ها و شگز هایی که بلد هستن، جاذبه های کاذبی که ایجاد میکنن، به ویژه نسل جوان ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. یک عزم و اراده لازم هست که همه توان به کار گرفته بشه. و بعد همونطور که من اشاره کردم، ما مثلا در وزارت فرهنگ میگفتیم که یک حمایت، یعنی ما باید حمایت کنیم، فعالیت های ایجابی صورت بگیره. حالا گاهی اوقات اینها در قالب کتاب هست، نمیدونم تئاتر، فیلم سینمایی هست و چیزهای مختلف. خب حالا باید متناسب با فضای مجازی این تولیدات انجام بشه و
بله،
حتما باید اعتبارات کافی در این باره لحاظ بشه. بعدم حمایت بشه همراه با اولویت بندی. یعنی ما ببینیم الان چه مسائلی برای ما مهمه. در بحث‌های اجتماعی که می‌خوایم مطرح کنیم، مثلا تحکیم خانواده یه اولویت هست. اگر مسائل تاریخی داریم، تاریخ معاصر مثلا داریم، مشاهیر، مفاخر و فرهنگ اصیل اسلامی، ما اینها رو باید یک جایی متکفل باشه، حالا مثل وزارت فرهنگ، و بیاد اینها رو اولویت بندی کنه، بر اون مبنا حمایت بکنه. و بعد هم در مرحله بعدی که بحث نظارت رو باید جدی گرفت تا اینکه ما به اون اهدافی که داریم دست پیدا بکنیم. در هر صورت ما امیدواریم حالا که در آستانه برخی تغییرات هستیم، هم دولت میخواد تغییر بکنه، هم به طور طبیعی ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حدودی تحت تاثیر قرار میگیره و همینطور شورای عالی فضای مجازی، و بعد هم مجلسی که الان در رأس کار هست میخواد برنامه هفتم رو تدوین کنه. خب دولت هم کمک میکنه. متاسفانه در برنامه ششم دولت اون اعتقاد لازم رو نداشت. یک چیزی نوشتن فرستادن تحت عنوان، نتمورم میشه بگی احکام برنامه بود، که مجلس هم اونو رد کرد و بعد هم دولت حاضر نشد که مجدد برنامه بنویسه. و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب خود مجلسی ها دست به کار شدند و برنامه ششم رو نوشتند. خب قطعا مجلس نمیتونه از اون همه توانی که در دولت هست، بنیه‌ای که از بنیه کارشناسی که هست، به خوبی بهره‌برداری کنه. و امیدواریم این نقص رو انشاءالله در دولت آینده و این گونه نباشه. من دیگه عذرخواهی میکنم از شما و دوستان عزیز، شما رو به خدا میسپارم. انشاءالله عزیزان برنامه‌شون رو ادامه خواهند داد.
خیلی ممنون از وقتی که به برنامه دادید و حوصله‌ای که داشتید و نکات و دیدگاه‌هایی که بیان کردید. از حضرت عالی خداحافظی میکنیم، سری به استدیو میزنیم، ادامه برنامه رو در خدمت های دکتر نظفی خواهیم داشت.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی برنامه پیشران از رادیو فرهنگ. بحث ما به پایان خودش رسیده، یعنی در حوزه فضای مجازی برنامه به پایان خودش رسیده. از جناب آقای دکتر نظفی خواهشمندیم که در حد 5 دقیقه یه جمع‌بندی داشته باشن از بحثی که کردیم و پیشنهاداتی که در واقع میتونه راهگشا باشه برای نگارش برنامه هفتم توسعه در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی.
به نظرم میرسه که ما در اجرای برنامه ششم در یه بخشای گام هامون انقدر بلند بوده و مقدورات بسیار زیادی رو فراهم کردیم که یک عدم توازنی در اجرا به وجود اومده. مثلا ما پهنای باند اینترنت رو به شدت در کشور گسترش دادیم، تعداد کاربران رو حدوداً از 19 میلیون به 69 میلیون یعنی بیش از 3 برابر کردیم و خب مصرف پهنباند رو هم به شدت در حوزه بین الملل افزایش دادیم، در حالی که همین نسبت در تولید محتوا یا ارائه خدمت یا امنیت برقرار نشده. لذا در اجرای بندهای بخش 13 مربوط به فضای مجازی،
بله،
من معتقدم یکی از مشکلات عدم توازن در اجرا بوده. یه جایی بنا به دیدگاه دولت جلو رفته و یه جاهایی اقدام اساسی و مهمی انجام نشده. مثلا در حوزه شفافیت، هویت شناسی، خدمات و کسب و کار مردم، این به اون حدی که در برنامه تصور می شده نتونسته رشد بکنه. یعنی اگر حداقل هر سال 12.5% کاهش مراجعه تصور کنیم، بعد از 5 سال میشه 64% باید میزان مراجعات مردم به ادارات کم میشد. حالا فرض کنیم که تو برنامه قبلی هم 30% بود، الان دیگه باید بدون مراجعه به ادارات همه میتونستن کاراشون رو چیکار کنن؟
انجام بدن
که تقریبا چنین چیزی واقع نشده،
عملی نشده.
بله، یا 10 برابر شدن محتوا. الان خیلی مشخص و روشن اینه که ما مصرف کننده محتوا هستیم. ما هنوز همون عددی که در بازی‌های رایانه‌ای از محصولات خارجی به صورت آنلاین استفاده می‌کردیم، تقریبا از ابتدا تا الان تقریبا با همون وضعیت. در حوزه سینما باز همینطور، الان شرکت‌هایی که توزیع کننده فیلم در فضای مجازی هستند، کمپانی‌ها خیلی هاشون فیلم‌های خارجی رو دارن ازش درآمد کسب می‌کنن و نشون میده ما در اون حوزه‌ها هم نتونستیم در فضای مجازی پهنباند شبکه ملی اطلاعات اونقدر گسترش بدیم که مثلا آی پی تی وی ها که یک رسانه های بومی بودند اینا رشد بکنن و سر جای اولشون تقریبا موندن. پیشنهاد من اینه، زمان کمه. ببینید، برای برنامه ریزی هفتم واقعیت قضیه اینه در مورد فضای مجازی اساسا حوزه سایبر و مدیریت رسانه‌های فضای مجازی متفاوت از مدیریت رسانه‌های سنتی است. یک نگاه جدید می‌خواد. اولین چیز تغییر نگرش در مدیران ارشد نظامه نسبت به این فضا. اولیش اینه، به خصوص شخص رئیس جمهور، هر کسی رئیس جمهوره، باید ببینیم نگاهش چیه. دوم، انتخاب یک رئیس مرکز ملی فضای مجازی خیلی این مهمه، چون رئیس جمهور انتخاب میکنه. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ممکنه با هماهنگی مقام معظم رهبری انتخاب بشه، ولی رئیس جمهور انتخاب میکنه و حکم میزنه. این باید یه فردی باشه که هم متخصص باشه، یعنی مسلط به 5 حوزه زیرساخت، محتوا، خدمات، امنیت، مقررات، تنظیمگری باشه. کسی که مسلط به این حوزه ها نیست، فرض کنیم تو حوزه علوم انسانی مسلطه، خب نمیتونه همگرایی و هماهنگی ایجاد کنه.
پس وحدت در فضای مجازی رو نمیاره.
بله،
باید یک نگاه کلی به حوزه های
سوم مسئله خود ترکیب شورای عالیه. آقا در شورای عالی فضای مجازی یه تعداد اعضای حقوقی هم، آقا وزیر ارشاد عضو حقوقیه، رئیس صدا و سیما عضو حقوقیه، این بحثی نیست. ولی در مورد اعضای حقیقی افرادی انتخاب بشن که 10 تا سمت دارن، چند تا مقام دانشگاهی دارن، چند تا مقام اجرایی دارن، مثلا 2 تا شرکت هم فعالن. خب این عضو حقیقی شورای فضای مجازی که وقتی نداره اصلا
که بخواد کمک.
بنابراین اینم مسئله مهمه. و بعد به نظر من ترکیب جدیدی که میخوان برنامه 5 ساله 7 رو بنویسن، از الان دولت باید ترکیبی رو انتخاب بکنه که پیوند حوزه فرهنگ و فضای مجازی رو با اقتصاد، با سیاست، با امنیت، با خود فرهنگ فهم کنه با فضای مجازی. کسی که فضای مجازی رو به حوزه امنیت نمیتونه فهم کنه، کسی که فضای مجازی رو به حوزه محتوا نمیتونه فهم کنه، این برنامه نویس خوبی برای برنامه هفتم نخواهد بود.
خیلی لطف کردید جناب دکتر. از جناب علی تشکر میکنیم، همچنین از جناب دکتر حسینی که در بخشی از برنامه دیدگاه‌ها و نظرات خودشون رو بیان کردن. همه عزیزان و شنوندگان گرامی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سرزمین من شورا قرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال میجوشن، سهر از تنند ای دلها جنب مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا قرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو باد این مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشن، سحر از چشمانت شال می نوشن، وطنم ای و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا قرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه، لحظات خوشی رو داشته باشید و از سفر کردن اجتناب کنید در این روزهای مقابله با بیماری کرونا. اگر شما هم دلتون میخواد که سفر کنید، میتونید تو این لحظه ها با رادیو فرهنگ همراه باشید.
خانه جعفرزاده که در یکی از محله‌های قدیمی شهر سبزواره. از آقای عبداللهزاده می‌خوایم که در مورد این خونه قدیمی که به عنوان یک میراث فرهنگی به جا مونده برام توضیح بدن.
این خونه ریشه‌های تاریخیش میرسه به اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی اول. تزینات آجرکاری بسیار بسیار زیبایی در بنا به کار رفته، بالشتک هایی که برگرفته شده از قبل از اسلام هست و سروی که نشانه جاودانگی و قامت بلند و دیرینگی پایداری این درخت مثل چنار هست که اعتقاد بر این است که بهش آورده شده، نماد اونا رو به بدنه این داریم و نقشی موسوم به سوستیکا یا گردونه مر یا چلیپا رو در جای جای بدنه بنا داریم. قدما معتقد بودن که زمین بر چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش استوار شده و این نقش رو گرفتن و ما در قدیمی ترین بنای سبزوار که آتشکده آذربرزین هست مربوط به قبل از اسلام این نقش رو داریم و در 70 بنای تاریخی شهر سبزوار پلانش مانند این نقش هست، از جمله حرم آقا علی ابن موسی رضا سامان الحجاج در مشهد مقدس. ما این پلانش رو به این شکل هست که مشاهده میکنیم. این از تزیینات آجرکاری که در اینجا به کار رفته که غیر همزاد با بناها هست، یعنی در مرحله اول صفکاری بنا صورت گرفته و بعد آمود شده که به صورت تزیین شما مشاهده میکنیم.
این که نمای آجری با قدمت تاریخی هستش که ما در چارچوب درها از چوب ساخته شده و به حوزشی در مرکز حیاط قرار گرفته و چهار طرف هم باغچه هست و این ترکیب آجرها حالا همسانسازی آجرها به شکل‌های هندسی و مختلف هستش. توی چیدمان آجرها میشه برای ما یه توضیح بدی که همش به صورت افقی نیست؟
چند تا تکنیک یا فناوری در اینجا مشاهده میکنی شما. آجرهایی هست موسوم به سینه کفتری که نقش کمند یا حاشیه رو در بنا داره. آجرهایی هست به شکل قاشقی که باز از اینا در تزیین استفاده شده، باز مشاهده میکنیم. و آجرهایی که به صورت خفته راسته کار شده که اینا نوع قالب زده هستن. تمام این تکنیک ها به روش قالب زده کار شده و گره و پیوندی که در این اثر به کار رفته چشم نوازی و تنازی به بنا داده که جلوه‌گری میکنه.
این آقای جعفرزاده چه کسی بوده که این بنا؟
یکی از تجار قدیمی سبزوار بوده که اصالتاً از تبریز اومدن. ما در سبزوار شهر مهاجرپذیری بوده، از هزاره سوم قبل از میلاد شاهد پذیرایی مردم بودیم ما در این سرزمین و الان که هزاره سوم بعد از میلاد است هنوزم شاهد این قضایا هستیم. خونه های بسیار زیبایی به نام مثلا خونه اسکویا که از تبریز در اینجا بودن، خونه ترشیزیا که از ترشیز کاشمر در اینجا بودن و از اصفهان در اینجا سکنه داشتن و خونه های خیلی خوبی ساخته شده که شما
شامل دو تا بالکن هست و دو طبقه است، یه طبقه که
دو اشکوب است، یه طبقه تقریبا نیم طبقه هست که با به صورت زیرزمینی ازش استفاده میشه که جهت پایداری بنا ساخته شده که مقاومت بیشتری به خاطر اصطکاکی با زمین داره و قسمت دومش طبقه در حقیقت اول به یک شکلی هست که طاق قوسار رو مشاهده شما نمی‌کنیم به خاطر سبک‌سازی که در بنا صورت گرفته و طاق تختی که در اینجا می‌بینیم به صورت پروازهایی در اطراف چوبوری‌ها رو مشاهده می‌کنیم که باز اونها هم به نوبه خودش چشم نوازی داره و سنخیتی که وقتی وارد این فضا میشی بنای زمخت و خشن رو نمی‌بینی. این پیوند و این انس و الفتی که وارد این فضا میشی نشأت گرفته از بافت معماری خود سبزوار هست و اقلیم و فرهنگ و دین و مذهب که حاکم بر مباحث فرهنگی.
در کنار این باغچه زیبا هم یه چاه آب می‌بینم که قدیم به خاطر لوله کشی آب نبود و از این چاه به به وجود می‌آوردن برای استفاده از آب شور.
ببینید ما در سمت چپمون مخزنی داریم که آب انبار خونه هست و حمامی که در قسمت پایینی هست و حوضچه‌ای که شما در وسط مشاهده می‌کنید، روی این حوضچه‌ها نمایش رو حوضی رو اصطلاحاً اجرا می‌کردن بسیار زیبا. معمولاً می اومدن به خونه پدر بزرگا، افراد جوان‌تر خانه می اومدن به خونه پدر بزرگا و روی این حوض‌ها نمایش رو حوضی رو مشاهده می‌کردن. چا هم که می‌بینین باز این به اصطلاح پسابی که از اینا منتقل می‌شه، نه پساب فاضل‌ها، پساب‌های آب‌های سطحی رو باز دوباره بازگشت می‌خورده با سطح می اومده در اینجا فضای سبز از دوباره با سیراب می‌شده، از این آب استفاده می‌کردن و در تراوت و شادابی فضا ازش استفاده می‌شد.
اینجا هم دو تا درب ورودی داره، درسته؟
ببینید قسمتی رو که ما گذاشتیم برای مرمت به خاطر اینکه دسترسی راحت به مصالح داشته باشیم در گذاشتیم که بعد دوباره باز مسدود بشه. بعد
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
گفتارش.